بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول بلا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار در مباحث مهدویت. عرض تبریک دارم باز هم امروز که گذشت نیمه شعبان رو بر همه عزیزان و بزرگواران. امیدوارم که با چنین زاد و روزی دلهامون پیوند بیشتری برقرار کند و همگان مشمول دعای شریف وجود و مبارک حضرتشان باشیم انشاءالله. توفیقی دست داد که به مناسبت این ایام و ولادت حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف، من از دیشب مباحثی رو آغاز کردم که ادامه اون رو امشب پیگیری میکنم و انشاءالله در شبهای آینده. اما سخن این بود که در میان جامعه بشری دو دیدگاه مثبت گرایانه و منفی گرایانه در میان کسانی که به سرنوشت انسان جامعه می نگرند وجود دارد که گروهی تکامل گرایانند و گروه دیگر رو می توان گفت زوال پذیرانند که بر اساس نگاه منفی که به آینده می بینند حکم می کنند در مورد انسان ها. اما با همه توضیحاتی که گفتیم و مطالبی که دیشب مطرح شد، باید عرض کنم خدمت عزیزان که دو مفهوم در میان نهله و گروه اول، یعنی مثبت گرایان نسبت به آینده جامعه بشریت که قائل به تکامل و ارتقاء جامعه انسانی هستند در آینده، دو مفهوم وجود دارد که پیوند قریبی هم با هم دارند و شایع است. یعنی تیراژ بسیاری این دو مفهوم در میان بشریت از دیرباز داشته است. مفهوم اول مفهوم منجی باوری است، اینکه اعتقاد به این باشد که جامعه بشری در آینده کسانی از دل آن برون می آیند که می توانند موجب نجات بخشی انسان ها باشند و بهروزی و فضای روشن و مبارکی رو برای انسانها رقم بزنند. این دیدگاه و وجود چنین نظری در حقیقت برخواسته از نکاتی است در وجود انسانها که شاید بتوان گفت اولین مبنای باور منجی و اعتقاد به حقیقت وجود منجی در آینده جامعه بشری برخواسته از فطرت انسانی است، همان که ساختار فطرت رو خداوند سبحان به گونه ای قرار داده است که آدمیان نگاه چنینی نسبت به آینده خودشون داشته باشند و آینده بشر داشته باشند. نگاه رهایی بخش، نگاه نجات بخش، و در درون فطرت چنین دیدگاهی میتوان گفت نهادینه است. مثال اون رو ما در کلام الهی میبینیم. گاه خداوند مثال اون کشتی مطرح میکند، کشتی نشستگانی که به دریا رفتگانند و گرفتاران طوفان، اما در نهایت نومیدی که هیچ حال و شرایطی برای نجات اونها نیست، امیدوارانه بینگرند و از درون به یه نجاتی میاندیشند و دست الهی میآید و دستی از غیب برون آید و کاری بکند و به ساحل میان. باز دوباره چه میکنند و نمیکنند اون ماجرای دیگری است که در برهان فطرت اشاره به اون میشه. بنابراین بحث باور منجی در وجود انسان ها ابتداعاً یه زیربنای فطری دارد که بسا در ساختار وجود آدمیان نهادینه است. نکته دوم همین عنصر امید است، این که اساساً به طور کلی بشر موجود امیدواری است. این که پیامبر فرمودن العمل رحمتون لامتی، آرزو و امید برای امت من یه رحمت خداست که اگر این امید به آینده نمی بود، هیچ مادری فرزند خود رو شیر نمی داد و هیچ باغبانی درخت قرص و کشت نمی کرد. این امید در دل انسان‌ها نسبت به آینده گویا نهادینه شده است و انسان‌ها تمنیاتی که بسا در حق خودشون عملی نمی‌شود برای آیندگانشون آرزومندند و امیدوارند که محقق شود. این هم نکته دومی است که زیربنای نگرش به وجود منجی و منجی باوری در میان انسان‌ها بوده است که بسا میتوان گفت در حقیقت این تحقق همان قرز قایی است که خداوند برای وجود انسان قرار داده است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اون قایت وجودی که عبودیت است و رهایی انسان و کامروایی و سعادتمندی و نیکبختی انس مجموعه انسان‌ها و بشریت رو میتوان در این آرمان و در این نگاه امیدوارانه جست. سومین نکته‌ای که زیر بنای اعتقاد به وجود منجی است گویا در میان انسان‌ها، مسئله ظلم ستیزی و عدالت گرایی انسان هاست. این که انسان ها فطرتاً ذاتاً در وجودشون و در ذهن و ضمیر انسان ها ناهمگونی و ناپسندی به ظلم وجود دارد و عدالت رو میپسندند، لذا مایلند که زمانی باشد که ظلم ها به کناری برود و عدالت فراگیر باشد و این تمنای وجودی در میان انسان ها منجر به اونجا می شود که می پذیرند یه چنین فضایی رو و چنین شرایطی رو که بیاید رهایی بخشی که ظلمها رو به کناری بزند و عدالت رو در میان جامعه بشری گسترش دهد. از دل این باور به حقیقت منجی یه مفهوم زیبایی متولد شده است که سابقه دیرینه دارد، نه صدها ساله بلکه هزارهای متعددی بر این باور گذشته است که بسیار زیباست، که تحقق خود یه مفهوم دلنشین و زیبایی است. دیرینه این رو می توانیم نگاه کنیم در تفکرات فلاسفه یونان که افلاطون مدینه فاضله ای رو ترسیم می کند و معتقد است که بالاخره این آرمانی ترین و زیباترین تصوری است که از حیات جامعه بشری میتوان ارائه داد و ساختار اون رو در تألیفات خودش مطرح میکند و فلاسفه بعد از اون هم پیگیرانه موضوع اون رو باز به تصویر میکشن و ارائه میکنن. در کنار اون مقوله آرمان شهر رو میبینیم در ادبیات مختلف جوامع بشری. فلاسفه ایرانی دیدگاه افلاطون رو با تغییر و تحولات و بومی سازی و به اصطلاح با افکار خودشون ساختارش و تغییراتی میدهن. کسانی مانند فارابی جلودار این تفکرن که از دل اون یه آرمان شهری رو، یه مدینه فاضله‌ای رو هم اونها میسازن که میتوان دارالسلام و دارالاسلام نامید. زیربنای اون رو با همه توضیحاتی که در تألیفات مانند فارابی و ابن سینا دیده میشه، این نهله از فلاسفه ایرانی و شرقی. و به دنبال اون میبینیم که مفهومی رو در شاید ادبیات قرن 16 هم در میان جامعه بشری شایع میشه و پا میگیرد به نام اوتوپیا. خب مفهوم اوتوپیا در حقیقت یه ترکیبی است که قسم اول اون و بخش اول اون، این ترکیب یونانی، قسم اول اون معنی نفی لا و نه رو دارد و بخش دوم اون به معنای مکان. در حقیقت ترجمان اون لا مکان است، یعنی ناکجا آباد. بالاخره این مفهوم میاد و جا میگیرد، این مفهوم اوتوپیا در میان جامعه بشری، و به شکل یک آرمان شهر در ذهن انسان ها جاسازی میکند و وارد میشد و به آن نگرش ها و شکل های مختلفی خودش رو نشان میده. این برخواسته از همان نگرش امیدوارانه است که در درون انسانها به لحاظ فطری دیده میشه که روی کرده اون باور به وجود منجی است که چنین فضایی رو برای انسان ایجاد میکنه. و اشاره کردم این باور یه باور کهن است در میان انسانها عزیزان، یعنی وقتی که نگاه میکنیم به ادیان الهی قبل از اون و به اصطلاح غیر آن بفرمایید، یعنی ادیان غیر الهی، مکاتب بشری معتبر، یعنی اونهایی که نام بیشتری رو یافتند و موقعیت بهتری یافتند در میان انسانها، میبینیم که این اعتقاد به منجی با زیربناهای خودش کاملا دیده میشه و مشهود است. حالا سوشیانس سودرسان زرتشت باشد یا بفرمایید که عرض به خدمتون آنچرا که تلمود مطرح می کند ماشیه تلمود یهودیان باشد، یا مسیح و پسر انسان انجیل مسیحیان باشد، یا متیره بودیسم باشد، یا کرشنای هندوچین باشد، یا مهدی قرآن باشد، یعنی منجی که در قالب نامها و اسامی مختلفی که نمونه های مختصری رو من عرض کردم در میان جامعه بشری خودنمایی می کند و هزاران سال است که ذهن و اندیشه انسانها رو به خودش مشغول کرده است. این یه نکته بسیار مهم، یه مفهوم منجی باوری و بقیه مسائلی که به دنبال اون می آید. مفهوم دومی که پیوند غریبی با مفهوم اول دارد حقیقتی است به نام آخر الزمان. مفهوم آخر الزمانی، این که دوران انتهایی سکنای انسان در روی زمین بررسی شود و به نوعی پایان دوران و پایان تاریخی برای انسان مثلا در روی زمین تصور بشه، این مقوله هم بسیار از آن رو به خودش از دیرباز مشغول کرده است، به حد و گونه ای که در میان ادیان الهی هم میبینیم، یعنی در متن انجیل میبینیم، در تورات میبینیم و در بقیه متون و مکاتب چنین نگرشی و حقیقتی به نام آخر الزمان به شدت خودنمایی میکند و این مورد بحث قرار گرفته است. نفوذ این فکر آخر الزمانی و ترسیم شرایط آخر الزمان و موقعیت‌های آخر الزمان در این سال و ماه‌ها به گونه‌ای رواج پیدا کرده است که عرصه‌های هنری رو هم به خودش درگیر کرده و مشغول کرده است. به عنوان تفنن عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، از 1980 تا 2020 کمی فزونتر از 30 اثر شاخص در هالیوود ساخته میشه پیرامون موضوع آخر الزمان، با نگرش‌های مختلفی که کارگردان‌ها دارند و بالاخره اون تصوراتی که از این مفهوم برای اونها دست داده است، از زامبی آخر الزمان بگیرید تا الان 2020، یعنی تمام این آثار رو میتونیم ببینیم و این نوسان اینها رو مشاهده میکنیم که در پی ترسیم فضای آخر الزمانی برای جامعه بشری هستند با نهله‌ها و گرایش‌های فکری مختلفی که به این موضوع دارند. خب هنگامی که نگاه میکنیم این دو مفهومی که در امتداد اون نگاه مثبت‌گرایانه که دیشب اشاره میکردم خدمت دوستان و تکامل‌گرایان، هنگامی که نگاه میکنیم به ساحت مقدس کلام الهی و قرآن و آموزه های اسلامی میرسیم، کاملا جای پای اون رو در متن قرآن مشاهده میکنیم و کار به جایی میکشد که میبینیم در کلام الهی سخن از نشانه هایی برای ترسیم آخر الزمان است که در دل ترسیم این نشانه ها مفهوم اول منجی باوری هم خودش رو نشان میدهد و این نکته بسیار مهمی است. من تیتروار مطالب رو امشب عرض کردم که به مقصود خودمون و پیگیری آیات برسیم، اما لازم بود که این مقدمه رو بگم با این توضیح بیشتری که الان عرض میکنم. هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم یه نشانه هایی رو عزیزان کلام الهی مطرح میکند برای ترسیم آخر الزمان به عنوان ویژگی هایی که نشان دهنده دوران پایانی سکونت انسان در روی زمین، اما دوران متمتع، برخوردار و روشن و فضای مثبتی است برای انسان که رخ می دهد و دست خواهد داد. اما یه نشانه هایی برای این مطرح میشه. مراد من اهتمام قرآن به این امر است، به این که در کلام الهی این مقوله کاملا جدی خودنمایی می کند. من فقط 6 نمونه از این نشانه ها رو عرض می کنم، نشانه های آخر الزمانی قرآن رو خدمت دوستان عزیز تا به مقصود خودمون دست پیدا کنیم. اولین نشانه تحولات کیهانی. تحولات کیهانی عظیمی رو خداوند قبل از انقراض زمین و در دوره پایانی برای انسان بازگو می کند که من جمله آیه شریفه سوره مبارکه دخان آیه شماره 10 فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین، در انتظار باش پیامبر که روزی خواهد آمد که آسمان دخان مبینی دارد. یه تحولات عجیبی نمیدانیم، یه فضای غبارآلودی، یک تحولات عجیبی، شاید انفجاراتی، شاید تصادمات آسمانی، شاید تحولاتی و یه حوادث عجیبی رو قرآن بازگو می کند که این ربطی به قیامت نداره، این قبل از قیامت هست، یعنی از نشانه های آخر الزمان است. به خداوند سبحان در این آیه شریفه مطرح می کند و اینها بسیار حاجت به تأملات جدی و بررسی های دقیق علمی بنیادی دارد که انسان شاید به گوش های از این رازها بتواند اون هم باز با کمک روایات بیان کننده این آیات به یه شواهدی و نشانه‌هایی و رموزی نزدیک بشه. دومین نکته‌ای که مشاهده میشه از نشانه‌های آخر الزمانی در قرآن، مقوله دابت الارض است، خروج دابت الارض، بسیار پیچیده و رازآلود. سوره مبارکه نمل، سوره مبارکه نمل آیه 82، و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض، هنگامی که اون وعده میرسد خارج میکنیم برای اونان دابتن من الارض، جنبنده ای را و موجودی را از زمین، تو کلمهم، سخن میگوید با بشریت، ان الناس کانوا با آیاتنا لا یوقنون، اما مردم با آیات ما اون یقین لازم رو ندارن که بخوان برخورد درست بکنن و در پی فهم اون باشند. خب چیه این دابت الارض؟ این چه مفهومی رو میرساند؟ آیا موجودی است در میان انسانهای پدیده دیگری است؟ نمیدانیم. و اینها البته عرض کردم ممکن است ما یه شواهدی رو باز به برکت سخنان و روایات معصومین بتونیم یه جهتیابی های ذهنی پیدا کنیم، و الا در حقیقت پیچیدگی های این آیات و این نشانه ها رو مگر زمان تفسیر کند و مشاهده انسان بیان کند این حقایق، نمیدونیم. آیا واقعا اون چرا که امروز این پاندمی 7 میلیاردی بشر رو گرفتار کرده است میتواند شعبه‌ای از این نشانه ها باشد که خداوند مطرح میکند و انسان ها رو درگیر کند و صحبت کند با انسان و ناتوانی انسان رو در بسیاری از این حوزه ها به رخ بکشد و نشان بدهد؟ نمیدانیم. بنده در صدد اظهار نظر نیستم، به عنوان احتمال عرض میکنم که آیا چیزهایی در این باب هم وجود دارد یا ندارد و اینها نشانه هایی است برای این مقوله. سومین نکته، سومین نشانه، خروج یأجوج و مأجوج از نشانه‌های آخر الزمان در قرآن مطرح میشه. این ربطی به قیامت نداره، حتی اضافه تحت سوره مبارکه انبیا آیه 96، حتی اضافه تحت یأجوج و مأجوج و هم من کل هدب ینسلون، تا جایی که دیگه یأجوج و مأجوج خروج میکنن و وارد میشن بر هر سه، و اینها از هر بلندایی و از هر به اصطلاح فرازی به زیر میآیند. حالا آیا میتوان گفت این پیشبینی هایی که مفسران کرده اند و یعنی را گمان زنی هایی که مفسران کرده بودند در این جهت، و بنده هم در مباحث تفسیر عرض کردم آیا یأجوج و مأجوج و یاگوت و ماگوت و یانگول و مانگول و مقول و ماجور و آیا مجار و مغول میتوانند مثلا شعبه های از این باشند؟ بعد برگردیم به 618، برگردیم به تاریخ ایران، حوادث بعد از آن، 250 سال ایلخانان و مغول و غیره، آیا این مسائل مطرحه؟ آنچرا که امیرالمؤمنین مجان مطرقه مطرح میکند در نهج البلاغه مطرح است، چیست اینها؟ چیزهایی و مقولاتی است که نه هنوز دیده نشده است به عنوان شواهد و نشانه های آخر الزمان وجود داره. چهارمین نکته بسیار زیبا و جذاب، نزول حضرت عیسی و حضور حضرت عیسی در میان جامعه بشری است که از نشانه های آخر الزمان در قرآن مطرح میشه. و ام من اهل الكتاب، سوره مبارکه نساء آیه 159، و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، از میان اهل کتابی کسی است که قطعا باید ایمان به او بیاورد قبل از مرگش. زنده است عیسی. ما اعتقادمون در حق عیسی مریم اینه که و ما صلبوه و ما قتلوه، عیسی رو نه به سلاده کشیدن، به صلیب کشیدن و نکشتن، عیسی زنده است. بل رفعه الله، خداوند عیسی رو از میان جامعه برد که جان او را حفظ کند، و او باید بیاید و ایمان بیاورد. ایمان بیاورد قبل از موت، قبل از مرگ عیسی ایمان میاد. به کی ایمان بیارد؟ این ضمیر بهی به کی برمیگردد؟ او بدیهیست اون کسی که عیسی باید به او ایمان بیاورد نیست مگر همان منجی موعود قرآن. و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا، و بعد عیسی در عالم قیامت شهید و گواه خواهد بود بر امتی که بر او مبعوث شده است. خب این نزول حضرت عیسی دیگه، اینجا من الان روایاتو نمیخونم خدمت دوستان، فقط دارم اشاره میکنم به شواهد آخر الزمانی، برای اون شاهد ششمین خودمون دارم اشاره میکنم که موضوع بحث این شبهای ماست. پنجمین نشانه مبحث رجعت هست در قرآن. سوره مبارکه نمل آیه 83 و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب با آیاتنا فهم یوزعون. این که صراحتا قرآن مطرح میکند یه عالمی میاد، یه زمانی میاد که ما رجعت خواهیم داد، حشر میکنیم از کل امت فوجا. بحث حشر قیامت نیست، برون آوردن به گردآوری در دنیاست. بعضیه از کلیه نیست، این حشر حشر بعضی است، نه حشر کلی که تمام انسان ها حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، که کسی رو فروگذار نمی کند خداوند سبحان. خیر، یه حشر جزئی در این دنیا شکل می گیرد که این رو با مفهوم رجعت می شناسیم. حالا از نشانه های آخر الزمان، شکل اون، مفهوم اون، به ویژگی های اون، که در جای خودش اینها هر کدام یه بحث مستقل، که نه واقعا میگویم خدمت عزیزان که هر کدام بحث های مستقلی رو قطعا میتونه به خودش اختصاص بده. این پنج نشانه آخر از زمان. و ششمین نشانه آخر از زمان که در قرآن مطرح میشود نیست مگر آن که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، نیست مگر حضور منجی و حضور مهدی موعود قرآن و اسلام. این ششمین ویژگی آخرالزمانی است که حضور منجی است که در قرآن دیده میشه، که من شش آیه رو دیشب خدمت عزیزان و بزرگواران در چهار تقسیم مطرح کردم، از آیات مهدویتی که با تفسیر آیات مطالب رو، یعنی حضور آخرالزمانی منجی رو تصویر کردیم، و آخر بشریت، پایان اسلام و پایان جامعه بشری رو خداوند سبحان در اون آیات به تصویر کشید، که نیمه دوم مباحث دیشب رو اختصاص به این نکته دادیم. خب، حالا در بیان این نشانه و در بیان ادامه و استمرار مبحث به اصطلاح حضور مهدی موعود در قرآن و مبحث مهدویت در قرآن، استحضار دارید که ما در آیات شریفه قرآن همواره سخن از تفسیر آیات مبارکه وحی داریم، یعنی کاری که اگر این اجازه رو من به خودم بدم و بگم خداوند این توفیق رو در طی این بالاخره فزونتر از 35 سال عنایت کرده، از قریب 40 سال بحث تفسیر کلام الهی بوده است، آموختن و اندوختن و گفتن و غیره، نوشتن و منتشر کردن و تفسیر کلام الهی است. و تفسیر کلام الهی تفسیر از فسره و سفره، پرده برداری است، یعنی پرده از فهم قرآن برداشتن، الفاظ رو روشن کردن، حال به کمک ادبیات است، به کمک مراجعه آیات به آیات است، به کمک علوم دیگری است که لازمه این کاره، که باید تمام اینها جمع بشه کنار هم به انسان بتواند فهمی از قرآن به دست آورد، مراجعه به روایات است و صاحب نظران اصیل قرآن و فهمی ارائه کنه، میشه تفسیر آیات شریفه قرآن. اما ما نکته دیگری در مورد آیات قرآن داریم که این تفسیر نیست و تأویل است عزیزان، و این همان است که نمیداند ولا یعلم تأویلها، تأویل این آیات را کسی نمیدونه الا راسخون فی العلم، مگر جز خداوند و راسخان در علم. خب دقت بفرمایید، تأویل از ماده اول و بازگرداندن، نه اینکه لفظ رو ما به یک معنای ادبی برگردانیم، نه اینکه این واژه و این آیه رو، این لفظ رو به یه مفهوم دیگر قرآن برمیگردانیم، بلکه به جایی بازگردانده میشود که از آنجا نازل شده است، یعنی برمیگرده به علم الهی و از علم الهی فهمی غیر ظاهر لفظ از آن ارائه میشود، نام این میشه تأویل. خب بدیهی است این تأویل از سوی خدا میاد و از آن کسانی است و کسانی می توانند جرأت تأویل آیات الهی رو داشته باشند و غیر لفظ ظاهر قرآن معنا رو استخراج کنند، از آیه که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، که قرآن میگه این آیات بیناتی است که در سینه کسانی است حقیقت اون که بدانان علم داده شده است. و بنده نمیشناسم و نمیدانم و نمیتوانم ابراز کنم مصادیقی برای این اوتوا العلم که خداوند به آنان علم داده است که توان فهم درست این آیات را از درون جان داشته باشند، جز پیامبر و خاندان پیامبر، جز کسانی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به بلوغ کامل در تطهیر الهی رسیدند. لا یمسه الا المطهرون شامل حال آنان است که مطهرونی اند که به اعماق اجزا و بطون درون قرآن نفوذ میکنن و میتونن تعویل کنن، و الا ما تعویل رو از جز معصومین علیهم الصلاة و السلام با کمال قدرت عرض میکنم که نمیپذیریم و برای ما معنا نداره. خب، با توجه به همه مطالبی که عرض کردم، دسته دومی از آیات شریفه قرآن رو داریم که نسبت به آینده مثبت جامعه بشری سخن میگوید، نسبت به اتفاقات آینده جهان اسلام، آیین اسلام در سطح کلان جامعه بشری سخن میگوید، آیاتی که نشان دهنده تحقق تمام وعده های الهی به پیغمبر مکرم اسلام و شکل گرفتن امت واحده اوست در عرصه گسترده جامعه بشری سخن میگوید، آیاتی است که نشان دهنده آینده روشن انسان، زمین و زمان، بشر و جهان است. عزیزان من، ورای آیاتی که در قالب تفسیر دیشب خدمت عزیزان مطرح کردیم، این آیات از جنس تأویل است، یعنی آیاتی است که اینها صرفاً با تکیه بر سخنان معصوم و روایات اهل البیت ما به حقیقت اون میرسیم و مشخص میشه اینها تصویرگر آخر الزمان و بشارت دهنده منجی است که حقیقت اون روشن و مشخص و همون گونه که دیشب اشاره کردیم نیست مگر وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، موعود مبارک و مولود مبارک امروز. خب، من همان گونه که دیشب اشاره کردم، آیاتی که در این باب در قرآن داریم فراوان و متعدد، دست دسته این آیات گوناگونند. فزونتر از 100 آیه رو مرحوم محقق بهرانی در المحجه مطرح میکنند، دیگران در بقیه تألیفاتشون. من از میان مجموعه این آیات ورای اون آیات تفسیری که دیشب اشاره کردم 10 آیه رو انتخاب کردم که امشب به عنوان تکمیل سخن خدمت عزیزان انشاءالله عرضه می کنم که مبحث مهدویت در قرآن، حضور منجی در قرآن و پایان اسلام و بشر در قرآن رو خدمت عزیزان در طی این دو بحث از نگرش قرآنی و آیات مطرح کرده باشم. اما آیه نخستین، از موضوعاتی که در قرآن دیده می شه عزیزان و وجود دارد و به شدت در قرآن پررنگ است، مبحثی است به نام فتنه، و در کلام الهی میبینیم که گاه این فتنه رو خداوند اشد و اکبر از قتل میداند، یعنی وجود فتنه، شرایطی در جامعه پیش میآید که گداختگی ها و آتش افروزی هایی میشود که آب میکند ایمان انسان ها رو، باورها رو و انسانیت انسان رو به چالش میکشد، و نکته ای است که به شدت مقابله می کند با فضیلت ها و ارزش ها و امتیازات اسلامی و معنوی انسان ها و انسانی بشریت. در آیه شریفه سوره مبارکه انفال آیه 39 خداوند سبحان فرمود که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، مبارزه کنید و مقابله کنید با این خط فتنه آفرین و فتنه افزا که فتنه از میان برود، و یکون الدین کله لله، و یکون الدین و تمام مفهوم دین در میان جامعه بشری دین الهی و دین واحد و دین الله باشد. خب، در این مقابله فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، اگر آمدند و پذیرفتند که پذیرفتند و فتنگران دست از فتنه شستند، و الا دیگه این مقابله ها بر ظالمان ادامه پیدا می کند تا نفی ظلم و حاکمیت کامل دین بدون فتنه و جامعه عاری از فتنه. خب، این آیه است که خداوند سبحان در سوره مبارکه انفال مطرح می کنه. مشابه این رو در آیه 193-192 سوره مبارکه بقره هم می بینیم. در ضمن این آیه شریفه، ان زراره قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود سؤل ابی ان قوله تبارک و تعالی، پدرم از این آیه شریفه سوال شد ازشون که و یکون الدین کله لله، ثم قال انه لم یجع تأویل هذه الآیه. امام باقر فرمودند از صادق میفهمم پدرم امام باقر فرمودن که تأویل این آیه هنوز نیامده است. ولو قد قام قائمنا، اما اگر اون روز بیاید که قائم ما قیام کند، سیرا من یدرکه ما یکون من تأویل هذه الآیه، خواهد دید کسی که درک میکند زمان مهدی را تأویل این آیه شریفه را که فتنه از بی خوبون برداشته می شود و دین به تمام آیین الهی و دین الهی برای جامعه بشریت است که حاکمیت خواهد یافت. و لیبلغن دین محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما بلغ اللیل، و تا جایی که شب و روز می رود، یعنی تمام اجزاء زمین، آیین پیامبر تمام منطقه رو در می آورد و پنج قاره زمین زیر پوشش آیین اسلام قرار می گیرند و دین پیامبر حتی لا یکون شرکن علا زهر الارض، هیچ شرکی در روی زمین باقی نمی ماند کما قال الله، که از مصادیق اون فتنه مبانی شرک است که امام اشاره می کند. این آیه نخستین که ملاحظه فرمودید، به صراحت امام سخن از تأویل آیه دارند و نشان دهنده حضور منجی است که می آید و کارستان می کند. دوم، آیه 81 سوره مبارکه اسراء که برای همه دوستان آشناست، و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوق، پیامبر بگو که جا الحق، حق آمد و می آید و باطل می رود، ان الباطل کان زهوقا، و باطل رفتنی و از میان محو شدنی است. اما در این آیه دقت بفرمایید، فرمود و قول جا الحق، الحق و زهق الباطل، الباطل، این الف لام بر سر حق و باطل اومده، این چه الف لامی است؟ این یه فرد عینی خارجی ذهنی رو مشخص میکند یا تمامیت حق و تمامیت باطل را؟ بر اساس این نکته سخن رو میبینیم، انا ابی بصیر انا ابی عبدالله، ابا بصیر این شخصیت بزرگ و راوی شناخته شده از امام صادق نقل میکند، سألته عن قول الله تبارک و تعالی، ابتداعا سوال میکند از یه آیه دیگری در قرآن، سنوری حمایاتنا فی الافاق و فی انفسهم، امام پاسخش رو میدن متناسب اون آیه شریفه. بعد قلت له، این که خدا میگوید که ما آیاتمون رو نشان میدهیم، حتی یتبین لهم انه الحق، به انسان ها تا حق مبین و آشکار رو انسان ها ببینند و بشناسند، قلت له حتی یتبین لهم انه الحق، این چه انسان ها تمام حق رو و حقیقت رو میشناسند و باطل جایگاهی برای انسان ها نخواهد داشت؟ قال خروج القائم، حقیقت این نیست مگر با خروج قائم ما خاندان، هو الحق من عند الله، که این حقی است از سوی خداوند که جاء الحق خواهد شد و می آید و بنیاد باطل رو بر می دارد، یراح الخلق لا بدنه، و بدون هیچ تردیدی و بدون هیچ بد و گریزی خلائق چنین روزی رو خواهند دید. انا ابی حمزه انا ابی جعفر فی قوله تبارک و تعالی قل جاء الحق و زهق الباطل، قال اذا قام القائم و ذهبت دولت الباطل، فرمودن هنگامی که قائم می آید دولت باطل از میان برداشته می شود و تمام نظامات مستکبرانه سلطه‌گرانه از روی زمین برچیده خواهند شد و حاکمیت حق به دست منجی بزرگ الهی در میان جامعه بشری آشکار می شود، که از ویژگی های آخر الزمانی است که قرآن به تصویر می کشد. سومین آیه، آیه 17 سوره مبارکه حدید، چقدر زیباست تأویل این آیه شریف. اعلمو، خدای سبحان می فهمد، اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، مردم بدانید که خداوند این زمین رو بعد از مرگش زنده می کند. قد بینا لکم الآیات، ما آیات رو، آیه هامون رو برای شما، نشانه ها رو روشن می کنیم، لعلکم تعقلون، اینجا تعقل می خواهد، اندیشه ورزی، خرد ورزی می خواهد که به متن و حقیقت این آیات کسی بتواند دست پیدا کند. خب اینجا ببینید ظاهر آیه اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، من مفسر وقتی نگاه میکنم میگم این بهار نو ز بعد برگریز هست، برهان بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خرد است این زمین رسوا شود. به عنوان تفسیر این آیه شریفه در سوره مبارکه حدید گفتیم و در مباحث موجوده. اما بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم چیزی دیگه اینجا مطرح میکنند که در ذیل آیه شریفه آیه رو میخونن، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بعد میفرماید که حتی یصلح الارض بقائم آل محمد. اینجا ان الله یحیی الارض، باز این ارض الف و لام داره، تمام ارض همه کره زمینه. بهار اختصاص به تمام کره زمین نداره، ما نیم کره شمالی داریم، نیم کره جنوبی داریم، نیم کره شرقی داریم، نیم کره غربی داریم، اینها تفاوتشون، تفاوت فصولشون، تفاوت زمانشون، بدیهی است که تمامیت ارض هرگز این اتفاق براش نمیافتد در آن واحد. پس این ارض ارض دیگری، این حیات حیات دیگری، این ممات ممات دیگری است که نیاز به تعویل داره و قدرت تعویلی میخواد. یعنی یصلح الارض، خداوند اصلاح میکند این زمین رو، به قائم آل محمد من بعد موتها، زمین و انسان رو خداوند زنده می کند بعد از مرگش. بعد میگه این موت یعنی چی؟ من بعد جور اهل مملکتها، بعد از ستمگری ها و جورهایی که اهل ممالک این زمین انجام میدن. قد بینا لکم الآیات به قائم آل محمد لعلکم تعقلون، و خداوند آیاتش رو محقق میکند با قائم آل محمد که شما به تعقل درآیید. باز عن ابی جعفر فی قول الله عز وجل اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، همین آیه شریف، قال یحییها الله عز وجل بالقائم بعد موتها، خداوند با وجود قائم ما خاندان زنده می کند زمین رو بعد از مرگش. بعد می فهمند یعنی به موتها، خداوند این که می فهمد بعد موتها، مراد از موت در کلام الهی کفر اهلها و الکافر و میت، کفر حاکم در زمین است که خداوند کافران رو میت می نامد و زنده می کند این زمین رو و انسانها رو، و کفر بدل به ایمان و آینده روشن به دست توانمند مهدی فاطمه و قائم آل محمد محقق و روشن خواهد شد. آیه چهارم، آیه 41 سوره مبارکه حج. خب این آیه از زیباترین آیات است. خداوند سبحان می‌فرماید که الّذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة، این بندگان شایسته الهی کسانی هستند که اگر مکنت در زمین پیدا کنند اقامه صلات می‌کنند. اولین اقدامشون اگر قدرتی و جایگاهی در زمین پیدا کنند، مسیر ارتباطی با حضرت پروردگار رو به خصوص از مسیر صلات و مجرای صلات می‌گشایند و راه خانه دوست کجاست رو به بشریت به زیبایی تسهیل می‌کنند، آموزش میدن و آتا و زکا فقر زدائی میکنن، معیشت اجتماعی رو برای جامعه هموار میکنن و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، معروف رو در جامعه گسترش میدن، منکر رو میزدائند و لله عاقبت الامور، و پایان امر مسلم از آن خداوند است که پایانی که از آن خداست معلومه دیگه باید چه باشد؟ سعادت و هدایت و کامیابی باشد. خب این آیه رو به لحاظ تفسیری هم باز ما بیانش رو مطرح میکنیم، اما اینجا مثل این که ماجرا چیز دیگری است. ابل جارود ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل میکند ذیل این آیه، فهاذه لآل محمد، این از آن خاندان پیامبر است، الی آخر الائمه، ول مهدی، در حقیقت این چه کسی اراده، ول مهدی و اصحابو، مراد مهدی و اصحابو است که یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها، که خداوند به مالکیت اونها و اختیار اونها در میارد مشارق عالم و مغارب عالم، تمام شرق و غرب عالم را، و یظهر به الدین، و خدا دینش رو با او آشکار و ظاهر میکند در تمام زمین، و یمیت الله بهی و به اصحابه البدع و الباطل، و خداوند با وجود و مبارک او و یارانش تمام بدعت ها و باطل را از صفحه روزگار محو میکند، کما امات السفها و الحق، همونطور که سفیهان حق رو محو کردن، اینها میان و به اصطلاح باطل رو محو میکنن و حق رو جایگزین، حتی یورا لا یورا عین الظلم، اصلا تا جایی که دیگه هیچ ظلمی دیده نمیشه، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و لله عاقبت الامور. خب در این آیه شریفه مشاهده میکنید که بحث عاقبت امر است و عاقبت امر کلی رو مطرح میکنند، که این عاقبت امر، عاقبت امر انسان، عاقبت امر اسلام، عاقبت امر زمین و زمان است که در تعویل آیه شریفه کاملا مسیر اون روشن و مشخصه. اونقدر این آیه زیباست که من حیفم میاد که عرض به خدمتون نخونم سوای این روایتی که عرض کردم، یه روایتی دیگه اینجا چون لطافتی داره که میگوید که عرض به خدمتون یحیی بن هاشم ابو منصور عن ابی خلیفه قال دخلت انا و ابو عبیده الحزا الى ابی جعفر، من و ابی عبیده کفاش وارد شدیم بر امام باقر، فقال یا جاری حلمی به مرفقتن، دستور دادن به خدمتکارشون که یه پشتی یه چیزی بیاره که وقتی ما بخواییم بینشینیم راحت تر بنشینیم و خوشتر باشیم. قل تو بل نجلسو، آقا نیازی نیست همینطور مینشینیم. فهمدن یا ابا خلیفه لا ترد الکرامه، وقتی میخواد کسی احترامت کنه و اکرامت کنه رد نکنه احسانش رو و لطفش رو، نگو خودمون داریم نیازی نیست، بلکه بپذیر. ان الکرامه لا یردها الا حمار، محبت و کرامت رو رد نمی کند مگر حمار. فقلت له کیف لنا به صاحب الامر حتی نعرفه، آقا من سوالم امروز خدمتون اینه، این صاحب الامری که مطرح میشه در آیین اسلام و در زبان شما خاندان چگونه او را بشناسیم؟ فقال قول الله تبارک و تعالی، امام فرمودن خدا میفرماد الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن منکر اذا رأیت هذا الرجل منا فاتبعه فانما هو صاحبه. فرمودن اذا رأیت الرجل من، اگر چنین کسی دیده شد با این ویژگی ها، اون همان صاحب الامری است که خداوند سبحان اختیار امر و وجود و زمین و زمان رو به دست او قرار میدهد. و عرض به خدمتون دیگه روایات زیاده، من خوندم کفایت میکنه، میخوام تمام کنم آیات رو خدمت عزیزان خودم. این شد آیه چهارم. آیه پنجم سوره مبارکه حج آیه 39 اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اذن للذین یقاتلون، اذن داده شد، رخصت کامل داده شد به اون کسانی که با اینها جنگیده شده و مقابله شده است و به اینها ظلم شده است. به دلیل اینکه به اینها ظلم شده است، خداوند اجازه میده که برخیزند و مقابله کنند. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و این فقط صرفا اذن نیست، بلکه نصرت کامل خداوند قدیر همراه آنان است. خب این اتفاق نیفتاده است، در سطح کلان و جامع و گسترده آن رخ نداده دیگه. بعد ابن مسکان عن ابی عبدالله از امام صادق نقل میکنه در ذیل این آیه که قال آقا گفتن که ان العامه یقولون، عامه اهل سنت میگوین که نزلت فی رسول الله لما اخرجت قریش من مکه، میگن وقتی پیامبر رو قریش از مکه بیرون کردن این آیه نازل شد و این چنین شد. امام فرمودن خیر، لما اخرجت قریش میگه انما هو القائم، خیر، مراد از این الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير انما هو القائم، این قائم ما خاندان است. اذا خرج يطلب بدم الحسين، که هنگامی که برون می آید عین طالب بدم المقتول به کربلا است، او منتقم خون ما خاندان است. و عرض نحنو خواهد گفت سخن او این است که میگوید نحنو اولیاء الدم و طلاب الاطره، ما اولیاء دم اولیاء الهی هستیم و اطرحت. و ان ابی بصیر ان ابی عبدالله فی قوله، از باز ابا بصیر از امام صادق نقل می کند اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر قال هی فی القائم و اصحابه، این در حق قائم و اصحاب قائم است. ششمین آیه، آیه 31 سوره مبارکه ملک. این آیه هم برای بعضی از دوستان آشناست، چه حلاوت و لذتی دارد. و اون این است که قل ارائیتم، بگید واقعا فکر کنید جواب بدید، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر این آبی که شما دارید غور کند، فروکش کند، سفره های آب زیرزمینی، برسد به اون نهایتی که هرچی کفشکنی میکنید هم به اون نمیرزید، میگید در دشت فلان، در دشت فلان سطح آب 50 متر رفته است پایین، 100 متر رفته پایین، چاهای عمیق و مکینه هایی که اینها با 70 80 متر 100 متر آبدهی داشتن الان با 250 متر هم آبدهی ندارن. فمن یأتیکم بماء معین، کی میخواد این آب را آشکار و مقابل چشم برای شما ظاهر کند؟ خب این تفسیری است که بالاخره میگیم و ما به نعمت آب هم اشاره میکنیم و به صرفه‌جویی در آب و مصرف بهینه آب هم تأکید میکنیم، وظیفه اخلاقی شرعی میدونیم طبق این آیه شریفه و مطرح میکنیم. اما فقال علیه السلام، این از حضرت رضا سوال شد، سئل الرضا عن قوله تبارک و تعالی از ازدل ابن موسی سوال شد. امام فرمودن ما اکم ابواب اکم الائمه، این آبی که در اینجا خدا مطرح میکند آب ظاهری به هاشت او نیست، بلکه مراد از این ائمه علیهم الصلاه و السلام ول ائمه ابواب الله، اینها دربهای به سوی خدا هستند. فمن یاتیکم بما ان معین یعنی یاتیکم به علم الامام، و مراد از ما معین امام است و علم امام که زنده میکند و حیات میدهد وجود را و شما را زندگی میبخشد. این مقدمه. حالا ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی، آقای علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر نقل میکنن که سمعت ابا عبدالله، من از پدرم امام صادق شنیدم که یقول فی قول الله عز و جل، میفرمود در سخن خدا که قل ارعیتم این اسب هما اکم قورا فمن یعتیکم بما این معین قل ارعیتم این قاب انکم امامکم فمن یعتیکم به امام جدید. این آیه بحث غیبت و حضوره، این بحث غیبت امام، حضور امام، قیام امام، ظهور امام در میان جامعه بشریت رو دارد که امری است به دست خداوند و علمی است در نزد الهی که اتفاق می افتد و آب حیات برای وجود ظهور عینی خودش رو و علمی خودش رو خواهد داشت. آیه هفتم سوره مبارکه بقره شماره 148. خب این آیه هم از عجایب است. فرمود که فاستبقوا الخیرات، پیشتازی کنید در خیرات، فرصت ها رو از دست ندهید. اینما تکونو یعتبکم الله جمیعا، هر کجا که باشید خداوند شما را گرد می آورد، همگان را، همه شما را گرد می آورد، کسانی که استباق در خیر دارید و پیشتازی در خیر دارید و از سابقونید. خب ما از این آیه ممکنه یه مفهوم دیگه ای بفهمیم، اما هنگامی که به تأویل آیه مراجعه می شود، این هم که فرمود یعتبکم الله جمیعا، یعنی اتیان جمیع برای کسانی که استباق خیر دارن، خیلی مفهوم داره اینها. قال نزلت فی القائم و اصحابه، این نازل شده است در حق قائم ما و اصحاب او، یجمعون علی غیر میعاد، که اینها گردآورده میشن بدون اینکه میعاد قبلی داشته باشن. و باز در اخبار اهل بیت ان المراد به اصحاب المهدی فی آخر الزمان، قال الرضا، حضرت رضا فرمودند و ذالک والله ان لو قام قائمنا یجمع الله الیه شیعتنا من جمیع البلدان، انگامی که قیام قائم ما میشه تمام شیعیان و خواص و یاران او از سراسر کره زمین من جمیع البلدان از تمام بلاد و سرزمین ها گرد آورده میشوند و در محضر او حاضر برای شروع قیام و ظهور حضرت. و باز همین رو داریم که روایات دیگری از وجود مبارک از موسی بن جعفر به عینه این مطلب رو که من دیگه تکرار نمی کنم. محضر مبارک دوستان عزیز، این شد چند آیه، هفت آیه خدمت خانم ها و آیان که گفتیم. بریم سراغ آیه هشتم. آیه هشتم عرض به خدمت دوستان این آیه است، سوره مبارکه زخرف آیه 61، و انه لعلم للساعه، و انه لعلم للساعه، و او یک علم و یک آگاهی بخشی است برای ساعت، برای قیامت، یعنی از نشانه های آخر الزمان در حقیقت. خب اینو ما چطور بفهمیم؟ این ضمیر به کی برمیگرده؟ انه این کیست چیست؟ انها نزلت فی المهدی. اینو ببینید، جالب اینه که اینو مقاتل ابن سلیمان و من تبعه من المفسرین، یعنی تابعین مفسرین در منابع اهل سنت، این که انها نزلت فی المهدی و فی نور الابصار شبلنجی، ان مقاتل و من تبعه من المفسرین فی تفسیر الآیت المذکوره هو المهدی یکون فی آخر الزمان. این علم ساعت مهدی است که در آخر الزمان می آید و بعد خروجهی تکون و امارات و ساعه و قیامها، با حضور اوست که دیگه آخر الزمان کاملا محقق میشه و بعد از اون شاید دوران پایانی حضور انسان در روی زمین رخ خواهد داد. خب آیه نهم سوره مبارکه زاریات، البته مراد آیه 23، اما آیه قبلش هم، ان ابی صالح ان ابن عباس فی قوله تبارک و تعالی فی السماء رزقکم و ما توعدون، خداوند روزی شما رو در آسمان مقرر میکند و وعده های الهی هم در آسمان است، اگر بهشت است دوزخ است. خب بدیهی است مراد از این سما مریخ و مشتری نیست، کهکشان راه شیری نیست، این اون سما معنوی است که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر امور رو از اون عالم فراحس و فراماده نسبت به زمین انجام میدهد. حالا اما ادامه آیه مهمه، یعنی آیه 23، فورب سماء والارض، سوگند به پروردگار آسمان و زمین، انهو لحقون، او حق محض است، مثل ما انکم تنطقون، همینطور که شما حرف زدن و نطقتون رو لمس میکنید، حس میکنید، یه حق ثابت روشن و آشکاره، امر مسلم قطعی است، او حق مسلم قطعی است که محقق خواهد شد. چی میفهمیم ما از اینای قال قیام القائم، مراد قیام قائم است، و مثله او که مثل این آیه است، اینما تکونو یعتبکم الله جمیعا، باز به اون در ضمن این حدیث به اون آیه قبلی هم اشاره میشه که اصحاب القائم یجمعهم الله فی یوم واحد که اشاره کردیم. ان عمیرة ابن هاشم الطائی، ان اسحاق ابن عبدالله، تا ان عبدالله ابن علی ابن الحسین فی هذه الآیه، همین آیه فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون قال قیام قائم من آل محمد، این قیام قائم از آن. بعد در ادامه هم دارد که و فیه نزلت وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیه پایانی دیشب که شماره آیه رو من نگفته بودم، آیه 55 سوره مبارکه نور رو در ادامه این حدیث میاره که نزلت فی المهدی، که در حق مهدی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. من آیه 10 رو آیه انتخاب کردم که خیلی مانوس عزیزان است و چه انس عجیبی از کودکی ما با این آیه شریفه داریم. هر زمانی که گره در کارها افتاده بود و دلها غمین و دلواپس و دلنگران و اندوه زده بود، بزرگان ما آموزش می دادن بعد از طی مراسم و مجالس معنوی خودشون که دستها رو بردارید و با هم آیه شریفه را 5 بار تکرار کنید و این جمله را آموزش می دادن. و از کودکی ما فرا گرفتیم که همیشه لب باز می کردیم و می گفتیم امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. این آیه شریفه رو قسمت اولش رو ما می خواندیم و می گفتیم کیست که پاسخ دهد هنگامی که مضطری که این چاره جز خدایی ندارد او را میخواند، خداوند پاسخ اون میده و سوء را بر میدارد و یجعلکم خلفاء الارض و با برداشتن این سوء شما را جانشینان و خلیفگان و حکمرانان زمین میکند. اله مع الله، آیا میشه با چنین خدای خدای دیگری را تصور کرد؟ قلیلا ما تذکرون، یعنی ماجرا اینه که با این استرار و خواندن سوء به گونه ای رفع میشه که نتیجه رفع این سوء حاکمیت در زمین است، خلفاء الارض است، تمام الارض است. خب این آیه شریفه ما به لحاظ تفسیری بالاخره نکاتش رو میفهمیم. اما حدثنی عن صالح ابن عقبه عن ابی عبدالله امام صادق نزلت فی القائم، این آیه در قائم ما خاندان نازل شده است. هو والله المستر، اون مستری که خدا را میخواند و خدا او را رد نمی کند و سوء را به تمام معنا از میان بر می دارد، به تمام اشکال سوء از میان برداشته می شود و قرین می شود با حاکمیت و خلافت او در زمین نیست مگر اون منجی بزرگی که منجی آخر الزمانی که خواهد آمد و وجود را گلستان می کند. فرمود اذا صلى في المقام، وقتی میاد در مقام ابراهیم میخواند 2 رکعت، 2 رکعتین و دعا الله و دست رو بلند میکند و اجابه او، خداوند او را اجابت میکند و یکشف السوء و سوء رو و بدیها رو به تمام معنا بر میدارد، تعلمات رو بر میدارد و یجعله خلیفتا فی الارض و خدا او را خلیفه خیش در زمین قرار میدهد. بگذارید به دلیل زیبایی پایان سخن است من این رو هم بخونم. ان ابراهیم ابن عبدالحمید ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق ان القائم اذا خرجه، انگامی که قائم ما خاندان خارج میشه و قیام میکند، دخل المسجد الحرام، وارد مسجد الحرام میشه، فیستقبل الکعبه، رو به کعبه می کند و یجعل ظهره الی المقام، پشت به مقام ابراهیم می گذارد. ثم یصلی رکعتین، اونگاه می ایستد و دو رکعت نماز می خواند. ثم یقول، بعد می گوید ایها الناس، مردمان، انا اول الناس به آدم، ایها الناس، انا اول الناس به ابراهیم، یا ایها الناس، انا اول الناس به اسماعیل، یا ایها الناس، انا اول الناس به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مردمان، من نزدیکترین کس به تمام انبیاء و اولیاء و اصفیاء الهی هستم، من زاده ابراهیم خلیل، نزدیکترین کس به او، نزدیکترین کس به اسماعیل، نزدیکترین کس به پیامبر مکرم اسلام به تمام معنا، میراث و وارث تمام انبیاء و اولیاء الهی. ثم یرفع یدیه الی السما، دست‌ها رو به آسمان بلند می‌کند، فید او، خدا را می‌خواند، و یتذرع، خیلی دلنشین است و تذرع می‌کند در پیشگاه خدا، حتی یقع علی وجهه، تا به گونه ای که بر دیدگان او جاری می گردد، عشق از سیمای مبارک او روان می شود. و هو قوله عز و جل، بعد امام فرمودن این همون سخن خداست که امن یجیب المستر ازا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. و باز محمد ابن مسلم دیگه راوی شناخته شده، ان ابی جعفر فی قوله تبارک و تعالی امن یجیب المستر ازا دعا، سوال کردم فرمودن هازا نزلت فی القائم، این در قائم ما نازل شده است، ازا خرجه تعمم و صلا عند المقام و تذرع الی ربه، کار رو با شروع میکند، قیام خودش رو با تضرع در پیشگاه خداوند حضرت ولی عصر، بعد اونجا جایی است که فلا ترد له رایتون ابدا، دیگه هیچ پرچم او به زیر نمی آید و بازگشت ناموفقی ندارد و پیش می رود تا حاکمیتی که و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. ده آیه رو من خدمت دوستان عزیز خواندم که به زبان روایات و اوت العلم، کسانی که صاحبان علمند، تعبیل این آیات رو بسا محضر مبارکتون بازگو کردیم که نشان دهنده اون حقیقت منجی وجود و مهدی آل رسول و موعود همه انبیاء و امم و اولیاء و اوصیاء و منتظران طول تاریخ، دیروز و امروز و فرداها تا ظهور خواهد بود. خب این دو بحث رو با مقدماتی که خدمت دوستان عزیز گفتم دیشب و امشب، به نوعی نگاهی بود به مبحث پایان تاریخ، بگوییم آینده زمین، آینده انسان و حقیقت وجود منجی در آیات شریفه قرآن که محضر مبارک عزیزان گفته شد و ارائه شد. انشاءالله فردا شب بحث سومی رو که محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد، دیگه مقوله ایست که از قرآن به سوی سنت و اطرت خواهیم آمد و انشاءالله همین بحث رو در بستر سخنان نبی مکرم به گونه دیگر انشاءالله فردا شب عرضه خواهم کرد و مطرح خواهم کرد محضر مبارک خانوم ها و آیان. خب امیدواریم که این روز و این تصادم و این حالات خوش امروز وجود و هستی و اهل بیت و نبی مکرم و خاندان او عزیزان یه تحولی رو در دلهای ما ایجاد کند، یا امیدواری هایی رو. البته هر که باومش بیش برفش بیشتر، هنگامی که این معرفت و آشنایی انسان با این حقایق میاد، دوش انسان سنگین تر میشه. انشاءالله اجازه بفرمایید هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. شب پایانی انشاءالله تیر خلاص رو میزنیم و انشاءالله خدمت دوستان به یه مقوله خاصی که بالاخره چون و چرایی و حال و هوای ماست و چه باید بکنیم ماست، انشاءالله خواهم پرداخت در بحث انتهایی محضر مبارک دوستان، انشاءالله گفتگوی در اون باب رو خواهیم داشت. اما بالاخره روز بسیار فرخنده و مبارکی بود، بسیار امیدواریم به الطاف وجود و مبارکشون و دعای شریفشون. من امروز به خیلی از دوستان اشاره می کردم در گفتگوها، تماسها و صحبتهایی که داشتم به این نکته که انشاءالله مشمول دعای شریفشون باشیم. بالاخره این نکته مهمی است و من همین مقدار بگم از دعاهایی که دیشب و امروز وارد بود، من یه چند تا از این عباراتی که در مورد وجود مبارک است ولی از فقط خدمت دوستان بخونم. اللهم به حق لیلتنا هذه و مولودها، به حق امشب و مولود اون که دیشب میخوندیم و امروز، و حجتک و موعودها، و حجت تو و موعود، التي قرنت الى فضلها فضلا، چه فضلهایی رو به او قرین کردی، فتمت کلمتک صدقا و عدلا، تمام کننده سخن صادقانه و عادلانه توست، لا مبدل لکلماتک، جایگزینی ندارد، بلا معقب لآیه، نور کل متعلق، اون نور عمیق گسترده توست که یهد الله لنوره منش، و ضیاء کل مشرق، ضیاء حقیقی توست که خدایا وجود روشن می کند. العلم و نور فی تخیاء دیجور، بالاترین و برجسته ترین نوری است که شبهای ظلمانی بشر رو به روز روشن بدل می کند. القائب المستور، اما قائب است و دور از پنهان. جلم مولده و کرم مهده، چقدر عظمت دارد مولد او، ولادت او و حضور او، و والله ناصره و معیده، خدا ناصر او و معید اوست. اذا آن می آده و الملائکتو، هنگامی که وعده او می آید، خدا یاور اوست، ملائکه مددکار او هستند. سیف الله الذی لا ینبو، شمشیر برنده الهی است که کندی ندارد، و نوره الذی لا یخبو، نوری است که پنهانی ندارد. ذل علم الذی لا یسبو، علمی است که هیچگاه پایان پذیری ندارد. مدار و در، میزان روزگار اوست. نوامیس العصر، ناموس عصر و زمان اوست. و ولات الامر، ولی امر الهی اوست. و المنزل علیهم الذکر ما یتنزل فی لیلت القدر، همانی است که شب قدر بر او نازل می شوند فرشتگان الهی و اصحاب الحشر و نشر، امر حشر و نشر در قیامت به نوعی همراه و قرین با او، و تراجمت و وحی، ترجمان وحی الهی است، و ولات و امرهی و نهیه، به خداوند امر و نهی را به دست توانمند او قرار داده است و جاری می کند. سخن از چنین انسان و منجی و سخن از چنین حجت بالغه و برجسته الهی است. خدایا با آبروی حضرتش قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بگردان، معرفتش رو فزونتر در دلهامون بنشان، توفیق تبعیت و پیروی از جناب او را به همه ما کرامت بفرما. پروردگار را به برکت این ولادت هموم و قموم و اندوه را از جامعه بشری، جامعه اسلامی و شیعیان اون حضرت دور بگردان. متشکرم از حوصله همه عزیزان. شما رو تا فردا شب به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.